أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. با عرض سلام و آرزوی سعادت و وقت به خیر گفتن خدمت همه عزیزان، بحثمون در رابطه با مخصص مجمل بود، در صورتی که خطاب عام ما وارد شده و خاصی نیز در مقام تخصیص اون عام وارد شده. اما دلیل خاصی که خطاب عام رو تخصیص زده از جهتی مجمله. گفتیم در اینجا بحث خواهیم کرد که آیا اجمال دلیل خاص به دلیل عام هم سرایت میکنه و باعث اجمال عام میشه یا نه. اما با توجه به این که اجمال در خطاب خاص یا به نحو اجمال مفهومی است یا به نحو اجمال مصداقی، لازم بود که ما در دو مقام بحث کنیم. ابتدا بحثمون در رابطه با اجمال مفهومی مخصص که امروز شروع می کنیم، یا همون شبهه مفهومیه مخصص. توجه داشته باشیم که خود این شبهه مفهومیه مخصص یا همون مجمل بودن مفهوم مخصص، اولا به یکی از دو صورته: یا دوران امر بین اقل و اکثر. اگر دوران امر بین اقل و اکثر شد، یعنی مفهوم این مخصص نمیدونیم آیا این اقل است یا اکثر، و اون در صورتی است که مخصص ما دارای یک قدر متیقنیه، اقل رو شامله، یه زائد بر اون قدر متیقن هم هست که مورد شک و تردیده. حالا مثال خواهیم زد، مثلا مثل کلمه فسق که علل فرض مفهومش مردده و این تردیدش هم بین اقل و اکثره. برای اینکه اگر مثلا مراد از فسق فقط مرتکب گناه کبیره باشه، خب فقط مرتکب گناه کبیره که قدر متیقن هست، فرض کنید 50 نفره. گاهی نه، علاوه بر مرتکب گناه کبیره به مرتکب گناه صغیره هم این عنوان فسق و فاسق بودن صدق میکنه. خب این افرادش خیلی بیشتر میشه. پس این یک صورت از شبهه مفهومیه که دوران ام بین اقل و اکثره. گاهی نه، دوران ام بین متباینین. مثل این که زیدی استثناء شده ولی ما نمیدونیم آیا این زید ابن عمرو یا زید ابن بکره. نه زید ابن عمرو شامل زید ابن بکره، نه برعکس. این دوتا متباینند، یا این یا اون. اینجا دیگه قدر متیقنی در بین نیست، بلکه دو طرف احتمال مطرحه و فرضم اینه که قرینه‌ای بر یکی از دو طرف نداریم. مثلا شبهه شده، مثلا شبهه مفهومی. حالا در هر کدام از این دو صورت که گفتیم مخصص یا متصله یا منفصله، اینجا هم میتونیم بگیم پس یا دوران امر بین اقل و اکثر و مخصص ما متصله، یا دوران امر بین اقل و اکثر و مخصص ما منفصل، و همینجور در دوران امر بین متباعینین هم یا متصل یا منفصل. از ضرب دو در دو معلومه چهار صورت پیدا میشه، لذا ما بحثمون رو که در مورد سرایت یا عدم سرایت اجمال موجود در دلیل خاص به دلیل عامه لازمه در هر یک از صورت‌های چهارگانه ای که فهرستوار عرض کردم به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. ابتدا بریم سراغ این که مخصص فرض کنید متصله، یعنی در همون خطابی که عام هست مخصص هم چسبیده به اوست، در همون خطاب، دارای خطاب مستقل نیست، و از اون طرف هم دوران امر میان اقل و اکثر شبهه مفهومیه دائره بین اقل و اکثر در مخصص متصل. فرض کنیم مولایی خطابی رو متوجه عبد کرده، فرموده اکرم العلماء الا الفصاق منهم. پس ببینید فصاق رو در همین خطاب، در همین یک جمله از علما استثناء کرده، پس مخصص مخصص متصله، نه اینکه اول بیاد بگه اکرم العلماء بعدن بگه لا تکرم الفصاق من العلماء، نه در یه خطاب اکرم العلماء الا الفصاق منهم. مخصص ما متصله به خود خطاب عامه، در ضمن خطاب عام اومده. از طرف دیگه هم فرض اینه که لفظ فسق مفهوم روشنی نداره، معناش مورد تردیده، نمیدونیم که آیا فسق اختصاص به مرتکب گناه کبیره داره که از این علما 50 تاشون فقط مرتکب کبیره میشن، یا شامل مرتکب گناه صغیره میشه که مثلا 30 تا از این 100 تا ولو کبیره انجام نمیدن ولی صغیره ازشون سر میزنه. خب اینجا روشنه که مرتکب گناه کبیره قطعاً مصداق فاسقه، لذا به عنوان قدر متیقن داخل در دائره فسق هست. تردید ما نسبت به مرتکب صغیره است، پس توجه کنید نمیدونیم آیا 80 نفر از تحت این عام خارج شدن یا نه فقط 50 نفر اونایی که مرتکب کبیره اند خارج شدن قدر متیقن. اینه که داریم میگیم عنوان مخصص ما که لفظ فاسق باشه مردد بین اقل در مثال ما 50 نفر و اکثر یعنی 80 نفره. این خطاب رو وقتی زیر ذره‌بین بگذاریم نسبت به این خطابی که از مولا صادر شده دو حکم قطعی برای ما وجود داره، که جای کمترین تردیدی درشون نیست. یکی ببینید نسبت به عالمهایی که نه گناه کبیره انجام داده و نه گناه صغیره، خب همچین عالمی رو اگر پیدا کردید، وظیفتون با توجه به این خطاب اکرم العلماء الا الفصاق منهم چیه؟ یقینا میگید اکرامش واجبه. پس وجوب اکرام اینجا شد یقینی. مورد دوم، عالمی که میدونید مرتکب گناه کبیره میشه و مشمول لفظ فاسقه، قدر متحقنه دیگه. خب این مورد هم حکمش یقینیه، یقینا میگید آقا بر اساس این خطاب اکرام او واجب نیست، چون به ما گفتن اکرم العلماء الا الفساق منهم و این یقینا فاسقه، پس از وجوب اکرام اومده بیرون، یقینا وجوب اکرام شاملش نیست. اما ببینید بخش سوم، عالمی که فقط مرتکب گناه صغیره است، کبیره مرتکب نمیشه، اینو نمیدونیم که آیا بگیم وجوب اکرام داره یا وجوب اکرام نداره. چرا که مفهوم فسق برای ما مردده. اگر مرتکب صغیره هم فسق درش صدق بکنه تکلیف روشن میشد، میگفتیم اینجا وجوب اکرام نداره. اگر فسق صدق نمی کرد بازم تکلیف روشن بود، میگفتیم اینجا وجوب اکرام دارد، تخصیص نخورده، خارج نشده از حکم. اما فرض اینه که نمیدونیم، شبهه مفهومیه داریم، پس نسبت به این قشر از علما که فقط مرتکب گناه صغیره میشن، فرض اینه که مفهوم فسق مردد، لذا ما در وجوب یا عدم وجوب اکرام چنین عالمی تردید خواهیم داشت. حالا ممکنه کسی اینجا بر ما ایراد بگیره، بگه آقا زنده باد اصالت العموم. اصالت العموم یکی از اصول لفظیه عقلائیه است که در مورد تردید، در مورد شک از اصل استفاده میکنیم. حالا نمیدونید اینو اکرام بکنید یا نه، بگید انشالله باید اکرام کرد چون اصالت العموم اکرم العلماء شاملش بشه. پس طرف بر ما اشکال میکنه و میگه آقا این اصالت العموم به عنوان یک اصل عقلایی همچنان که در صورت تردید در اصل تخصیص عام مورد تمسک واقع میشه و تکلیف ما رو روشن میکنه و معلوم میشه که تخصیص نخورده، اونجایی که شک در تخصیص داریم، بیاید در مانه نفی هم که خروج یا عدم خروج عالمی که مرتکب صغیره شده از اصالت العموم استفاده کنید. بگید آقا اینجا هم چون خروج یا عدم خروج عالم مرتکب صغیره از تحت عموم مورد تردیده، به اصالت العموم تمسک کنیم و بگیم که مرتکب صغیره وجوب اکرام دارد. ما گفتیم مردده، نمیشه گفت وجوب اکرام داره. این فرد میخواد بگه نه، وجوب اکرام داره. در جواب ایشون میگیم توجه نکردی، اینجا جای تمسک به اصالت العموم نیست. برای اینکه روشن بشه که چطور در اینجا جای تمسک به اصالت عموم نیست، نکته عدم امکان تمسک به اصالت العموم در اینجا چیه، اجازه بدید مطلب رو توضیح بدم. عزیزان میدونید قانون محاورات و ظهورگیری از کلام متکلم اینه که نمیشه هر جایی ما فوری انگشت روی یه جمله بگذاریم یا یه کلمه بگذاریم و ظهور او رو اخذ کنیم. نه، تا زمانی که متکلم مشغول صحبت بوده و از تکلم فارغ نشده، هنوز ظهوری برای کلامش منعقد نشده. وقتی ظهوری نیست، نمیشه به اون کلام متمسک شد. تمسک به ظهوره. مثلا در محاوره عرفیه اگر متکلمی در حال سخن گفتن تا گفت رأیت اسدا، ما فوری بخوایم از این جمله ایشون اخذ ظاهر بکنیم، بگیم آها پس این فرد حیوان مفترس دیده، شیر جنگل رو دیده. هیچ منتظر نمونیم که ببینیم آیا قرینه ای چیزی میاره که منظورش از این اسد چیه یا نه. آیا میشه همچین کاری رو کرد؟ آیا بلا فاصله پس از شنیدن جمله رأیت اسدن، بدون اینکه بدونیم آیا به دنبال اون قرینه ای مثل یرمی یا فی الحمام و اینها رو میاره یا نه، میتونیم اخذ ظهور کنیم، بگیم لفظ اسد ظهور در حیوان مفترس داره، پس اون چه رو که این متکلم رؤیت کرده و دیده حیوان مفترس شیر درنده است؟ روشنه که قانون اخذ به ظهور این اجازه رو به ما نمیده. قانون به ما میگه باید تا تمام شدن کلام متکلم صبر کنی تا معلوم بشه که آیا قرینه ای برای این لفظ برای اسد میاره یا نه. منتظر باش ببین آیا به دنبال رأیت اسدن یرمی رو میاره یا نمیاره. اینجا وقتی منتظر شدیم مسلماً خارج از دو حال نیست دیگه. وقتی متکلم از حرف زدن فارغ شد، جملهش تمام کرد و سکوت کرد یا وارد موضوع دیگه ای شد، ملاحظه می کنیم اگر قرینه متصله ای نیاورد، به همون رأیت اسدا اکتفا کرد، اینجا بله اصالت ظهور اقتضا میکنه که لفظ اسد رو بر معنای حقیقی آن اخذ حمل کنیم. لفظ اسد ظهور پیدا میکنه، در همون معنای حقیقیش معلوم میشه شیر درنده رو دیده، حیوان مفترس رو دیده. ولی نه، وقتی از کلام فارغ شد متوجه شدیم که بابا این لفظ یرمی هم داشته، به عنوان قرینه متصله ذکر کرده. اینجا همون اخذ به ظهور و اصالت ظهور به ما چی میگه؟ میگه ظهور مجموع کلام رو در نظر بگیر. او گفته رأیت و اسد یرمی. وقتی رأیت و اسد یرمی رو آورده، پس معلوم میشه با این قرینه صارفه شما را از معنای حقیقی برمیگردونه. دیگه ظهور در معنای حقیقی نیست، بلکه ظهور در معنای مجازی است. معلوم میشه مراد او رجل شجاع بوده، نه حیوان مفترس. خب این مورد رو توجه کردید؟ حالا بیاییم در ما نحن فیه و در محل بحثمون. فرض این بود که مخصص متصلی که اجمالش دائره بین اقل و اکثر است از سوی مولا وارد شده. مولا فرمود اکرم العلماء الا الفساق منهم. خب اینجا هم جریان از همین قراره. اینجا هم باید ما برای مجموع کلام در صدد اخذ ظهور باشیم. نمیشه تا گفت اکرم العلماء ما اخذ به ظاهرش بکنیم الا الفساق رو در نظر نگیریم. برای اینکه در ادبیات به ما گفتند استثناء به منزله وصف. این الا الفساق منهم در این جمله که به عنوان استثناء هست میشه برش داریم به جاش وصف مترادف با این استثناء رو بیاریم. یعنی میتونیم به جای اکرم العلماء الا الفساق منهم بگیم اکرم العلماء الموصوفین به عدم الفسق. علمایی که این صفت دارن فاسق نیستند. از سوی با توجه به اینکه فسق و عدالت دو ضدی هستند که بینشون واسطه ای نیست، اصطلاحا میگیم ضدان لا ثالث لهما. گاهی دو چیز با هم ضدیت دارند، اما یه چیز سومی هم هست که با اینها ضدیت داره. مثلا در مزه ها شوری و شیرینی با هم ضدن، اما گاهی هم نه شوره نه شیرین، مثلا تلخه. اما در فسق و عدالت نه دیگه، چیزی نداریم که نه فسق نه عدالت. بالاخره طرف یا فاسق یا عادل، واسطه ای بینشون نیست. اینا ضدان لا ثالث لهما هستن. خب وقتی این چنینه، پس به جای عدم فسق معادلشو میاریم، فاسق نباشه میشه عادل دیگه. یعنی در واقع میشه اکرم العلماء الموصوفین بالعداله، یا بردارید بگید اکرم العلماء العدوله، عالم های عادل وجوب اکرام دارند. حالا من از شما سوال میکنم، اگر مولا از همون اول همین جمله سوم رو میفرمود، میفهمود اکرم العلماء العدول، من از شما سوال میکنم اگر مثلا مفهوم علما برای ما مجمل بود، نمیدونستیم آیا کسی که مثلا چند سباهی طلبیگی کرده بهش عالم بگیم یا نه؟ حالا به این همچین فردی رسیدیم، آیا میتونیم بگیم اکرم العلماء شاملش میشه؟ اول باید موضوع احراز بشه تا حکم شامل او بشه. پس اگر در مفهوم عالم تردید داشته باشیم، فرض کنید نسبت به موارد تردید نمیتونیم به عموم عام تمسک کنیم، چون وقتی میخوایم حکم رو مترتب کنیم، میخوایم کبرا رو پیاده کنیم، ابتدا باید مصداقیت و صغرا احراز شده باشه. یعنی ابتدا باید عالم بودن طرف رو احراز بکنیم تا تحت شمول حکم عام قرار بگیره. خب این در عالم، در عادلش هم همینه. وقتی علل فرض معنای عدالت برای ما مردده، چون گفتیم ضد فسقه که فسق مردده دیگه، بالاخره مرتکب صغیره رو نمیدونیم فاسقه یا نه و نمیدونیم عادل یا نه، پس لازمه شک در فاسق بودن مرتکب صغیره اینه که در عادل بودنش هم شک داریم دیگه. خب حالا در مورد عالمی که مرتکب صغیره است و مردد بین عادل و فاسقه، آیا میتونیم به خطاب عام اکرم العلماء العدوله مراجعه کنیم؟ مسلما وقتی ما عنوان عدالت رو در این فرد احراز نکردیم، نمیتونیم بدون احراز صدق عنوان عدالت که صغراست، نمیشه به این خطاب عام اکرم العلماء العدول که کبراست تمسک جست. چرا نتونستیم به عام تمسک بکنیم؟ به خاطر وجود اجمال در معنای عدالت که ضد فسق بود در اون جمله اصلی ما. بنابراین از اون چه که گذشت روشن شد که در خطاب اول هم، یعنی در اکرم العلماء الا الفساق منهم، تا زمانی که عدم فسق احراز نشه نمیشه به عموم یعنی اکرم العلماء تمسک کرد و حکم به وجوب اکرام نمود. یعنی چی؟ مطلب روشن شد عزیزان؟ یعنی در مخصص متصلی که شبهه مفهومی دائره بین اقل و اکثر است، اجمال خاص به دلیل عام سرایت میکنه و عام رو حقیقتاً مجمل میکنه. اصلا از اول اجازه نمیده که برای عام ظهوری در عموم پیدا بشه، چون متصله دیگه، مخصص مخصص متصله، ما باید منتظر بشیم کل کلام تمام بشه تا ظاهر رو اخذ بکنیم. پس از همون اول ظهوری برای عموم پیدا نشده تا بخوایم به اون ظهور عام در عموم تمسک بکنیم. لذا میگیم اجمال خاص به عام سرایت میکند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.